بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث اجاره به مناسبت وارد بحث خمر شدیم. گفتیم در بحث خمر سه تا مبحث رو مطرح میکنیم: یکی مالیت خمر، یکی احترام خمر، چه احترام تکلیفی چه احترام وضعی. این سه تا مسئله رو مطرح، دو تا مسئله رو که یکی مسئله مالیت خمر باشه و یکی مسئله احترام خمر باشه بحثش کردیم. که جنبندی بکنم وارد بشم در بحث امروز که بحث بطلان عقد بر خمره. در قسمت مالیت قائل به مالیت شدیم، در قسمت احترام تکلیفی و احترام وضعی خمر گفتیم این مربوط به عرف میشه. خود تصرف و اتلاف خمر اگر مصداق تعدی و ظلم شد حرامه و الا نه، اما نسبت به احترام وضعی گفتیم این مربوط به این میشه که در نزد عرف برش این احترام رو قائل بشن یا نه. اگر در عرف مؤمنین یا مسلمین احترام داشت ما هم قائل به احترام میشیم، اگر در عرفی احترام وضعی نداشت قائل میشیم به عدم احترام. چون احترام امریز اغلایی و دائر مدار چی؟ احترام اندر عرف. این خلاصه بحثی که از مالیت و احترام داشتیم. در تکلیف دنبال عرف نیستیم، منطقه عرف گاهی وقتا موضوع سازه، یعنی اگر عرف براش حق قائل بشن اتلاف اون میشه مصداق تعدی و ظلم شرعن حرام، و الا خودشی که از مصادیق محرمه در شریعت اتلاف الخمر نیست. یه چیزی به عنوان اتلاف و مال الغیر نداریم که از محرمات باشه. گفتیم تصرفات عدوانی حرامه در مال غیر. خارجی کرده؟ اگر در عرف این حق را قائل باشن ولی عرف مؤمنین یا عرف مسلمین، اتلاف خمر دیگری میشه مصداق تعدی و ظلم. گفتیم در شریعت تعدی و ظلم به هر کسی که باشه چیه؟ ولی اون شخص غیر مسلمان باشه، تعدی و ظلم از محرمات شرعیه است. این نسبت به دوتا بحث مالیت و احترام. اما بحث عقد مشهور بین فقها ما اینه که هر نوع معامله ای بر خمر انجام بشه اون معامله باطله. اگر ما خمر به کسی فروختیم بهش باطله، اگر مصالحه کردیم صلحش باطله، اگر وصیت کردیم وصیت باطله، اگر مهر نکاح قرار دادیم اون مهر باطله، اگر کسی را اجیر کردیم برای اینکه این خمر جا به جا کنه یا بفروشه اون چیه؟ اون اجاره باطله. اگر به کسی وکالت در امر خمر دادیم که مثلا این خمر برای ما بفروش، اون وکالت باطله. اگر کسی حسابداری را شخص خمر فروشی حسابداری رو استخدام کنه تا محاسبه کنه چیه؟ محاسبه کنه مثلا معاملات و تجارتشه، اون اجاره بر محاسبه، اون عقد اجاره بر محاسبه او باطله. و اگر ما مثلا کسی رو اجیر کردیم برای اینکه مثلا این شیشه های خمر بسازه یا آماده کنه یا تمیز کنه امثال ذالک، فقها معتقدن که تمام این معاملات چیه؟ باطله. فرقی هم نمی کنه این معامله رو با مسلمان قرار داد ببندیم باطله، با غیر مسلمان قرار داد ببندیم باطله. هر نوع عقدی که نسبت به خمر صورت میگیره، هر نوع معامله‌ای و عقدی به تمام این انهایی که گفتم، تمام این عقدها چیه؟ باطله. هیچ نحوه قرار داده صحیحی در رابطه با خمر نمیتونید برای کسی ببندید. خب اینو دقت کنید، این فرمایش مشهور رو ما قبول کردیم، ببینیم دلیلش چیه و این دلیل که ذکر میکنیم چگونه بر ما نحنفی تطبیق میشه. یه قاعده هست در باب معاملات، این قاعده رو گفتیم که هر عقدی، آقا خوب دقت کنید، اگر وفا به عقد ممنوع باشه، یه عقد داریم یه وفا به عقد، اشتباه نشه ها، خود عقد ممنوع نباشد، وفا به عقد ممنوع باشه یا خود عقدم ممنوع باشه، فرق نمی کنه، هر کجا که وفا به عقد ممنوع شد، عقلا اون عقد رو امضا نمی کنه. حالا این ممنوعیتی که برای وفا به عقد هست، گفتیم ما چهار قسم ممنوعیت رو داریم، یکی ممنوعیت شرعیه، یکی ممنوعیت عقلاییه، یکی ممنوعیت عرفیه، یکی ممنوعیت قانونیه. اگر وفاء به یک عقد، نه خود عقد، وفاء به یک عقد ممنوع باشه به یکی از انحاء ممنوعیت، عقلا این عقد را امضا نمی کنن. خدمت شما عرض کنم که اگر عند شارع ممنوع باشه، یه شریعتی دقت کنین، ولو عرف مسلمین چیه؟ لاابالی هم باز همین که شریعت رو ممنوع کرده، عقلا خودشون درست کاری به شرع ندارن، اما هیچوقت با شرع درگیر نمیشن.
نه درگیر که نمیشن، میگن اون چیزی که ثابته هست عرف هم فعلا میگن.
فرض کردیم وقتی عقد امضا شد، عقلا چی میگن؟ میگن بر تو واجب است که به این عقد وفا کنی. وقتی گفتن واجب است، خودشون با شر درگیر کردن، شر میگه حرام بر تو وفا، اما عقلا میگن بر تو واجبه. نه، شریعت بنداز کنار. بیا
سلام، اونجا
میشه
که اون شارع گفته بود که اتلاف خمر زبان نداره، اون وقت شارع میگه که اتلاف خمر
زمانت چه کار به تکلیف داره؟
نه،
اونجا درگیری نیست، ادب زمان یا زمان درگیری نیست، درگیری فقط جایی پیدا میشه که تکلیف پاش میاد.
اونجا فرمودید که حتی اگه شارع
ما تصریح کردیم که زمان با عدم وجوب و ادا با هم جمع میشه، اونی که درگیری ایجاد میکنه دو تکلیفه. عقلا بگن تو باید ملزمی که شریعت رو کنار بگذاری و به این عقد وفا کنی. شارع گفته وفا حرامه، عقلا میگن نه، تو باید شریعت بذاری کنار. کلن یه قاعده ایست که عقلا هر عقدی رو دقت کنید، وفا به عقد، نه خود عقد، ممنوع باشه به یکی از ممنوعیت ها چیه؟ در اینجا گفتیم که عقلا اون عقد رو امضا نمی کنن. نه ممنوع شرعی، نه ممنوع عقلایی، نه ممنوع عرفی و نه ممنوع قانونی. مثلا اگر فرض کردیم جابجایی مواد مخدر قانونا چیه؟ ممنوعه. فرض کردیم شرعا عرفا عقلا ممنوع نیست. اگر کسی اجیر بشه بر جابجایی، عقلا این عقد رو امضا نمی کنن. اینطور نیست که امضا کنن، چون تا امضا بکنن چی میگن؟ میگن بر تو وفا واجبه. بگن بر تو واجب است که با قانون مخالفت کنی. قانون چی گفته؟ گفته ممنوعه. هیچ وقت عقلا در مواردی که وفا به عقد، نه خود عقد، چیه؟ ممنوعه. در این موارد دقت کردین، در این موارد ما گفتیم که هر کجا که وفاء به عقد ممنوع باشه به یکی از ممنوعیت‌های اربعه، اون عقد رو عقلا امضا نمی‌کنن. این قاعده رو در خمر پیاده میشه. خوب دقت کنین، شارع مقدس در باب خمر 10 عنوان رو محرم کرده، قرض و بیع و حمل و شراء. و خدمت شما عرض کنم که بعضی از این عناوین دیگه از این تحریم ها استفاده کردیم که شارع هر گونه تصرفاتی ره که انسان در خمر انجام میده تحریم کرده، جا به جاش بکنه، به دیگری تسلیم کنه، برای دیگری ثبتش کنه، برای دیگری مارک و علامتی درست کنه، برای دیگری نظافتش بکنه شیشه خمره. از اون 10 فهم عرفی چیه؟ یک القاء خصوصیته، یعنی اون 10 خصوصیت نمیبینه، میفهمه که هر نوع تصرفی که مرتبط با خمره شارعور امضا نکرده، یعنی مثلا شارعور تحریم کرده. لذا هر عقدی که شما بر خمر ببندین وفاء شرعا حرامه. مثلا شما خمر فروختین، خب باید این خمر به او تسلیمش کنی. وفاء به خمر در مثال به تسلیمه، در صلح تسلیمه، در مهر تسلیمه، در اجاره حمله و امثال زاره. شارع همه اینا رو حرام کرده. پس هر نوع وفاء به عقد بر خمر وفاءش در شریعت حرامه. اون عقدم چیه؟ عقلا ان باطله، عقلا امضا نمی کنن اون عقد. رضا در مسئله خمر دقت کردین؟ در مسئله خمر ما هم قبول کردیم که هر نوع عقدی که بر خمر بسته بشه، مراد ما از خمر الخمری که برای شرب استفاده میشه، هر معامله‌ای که بر چنین خمری واقع بشه اون معامله باطله. اگر دقت کنین این حرفا دیگه در بحث مثلا آلات قمار، آلات لعب، خنزیر، کلب، امثال اینها نمیاد دیگه، چون ما نداریم که مثلا جا به جایی سگ حرام باشه، تسلیم کلب به دیگری چیه حرام باشه، تنظیف کلب حرام باشه در شریعت، یا هر نوع تصرفی در خم چیه، در کلب چیه، یا در خنزیر چیه محرم باشه. ما فقط در باب خمره که میگیم هر نوع معامله ای که بر خمر صورت بگیره عقلا ان باطله، چون شریعتاً تصرفات و فاء به اون عقد چیه؟ حرامه و ممنوعه. در آلات لهو و لعب هم همینطور. آلات لهو و لعب نگه داشتنش، استفادهش، دید دادن به دیگری از محرمات نیست، استفاده لهوی ازش حرامه. اگر کسی استفاده لهوی بکنه حرامه. اما نه مثلا تو کسی فرض بین جا به جا کنه، تو خونه نگه داره، اینا اینش کنش از محرمات نیست، مگر یک عنوان دیگری باشه. مثل اینکه فرض کنین یه طلبه آلات لهو مثلا توی کتاب خونش بذاره، این در عرف امروز حد که نه از باب اینکه حفظش از محرمات، نگه داشتنش مصداق چیه؟ حد که در عرف فعلا حوزه اینطوره که اگه ولو این که هیچ استفاده محرمه از اون آلت نمی کنه، یعنی باش استفاده لهوی نمی کنه، اما داشتن و نگه داشتن و گذاشتنش در مرعا و منظر، حالا اگر نگه داشتنش هم از محرمات نباشه، گذاشتنش در مرعا و منظر داخل منزل چیه؟ عنوان حد پیدا می کنه.
فقط
حمله چی؟ خمر. بله بله، فقها در موارد دیگه هم گفتن، منتها قبول نکردیم. در باب کلب گفتن، خمر گفتن، آلات قمار گفتن. اونا هر کمی اشکالاتی غیر از اشکال این داره، یعنی اشکالات دیگری گفتن که قبول نکردیم. اونا رو معاملات فاسد میدونن، منتها معاملات رو که فاسد میدونن، مثلا گفتن بیع کلب باطله، مثلا بیع خنزیر باطله. اما در مورد خمر گفتیم وفاء به عقد حرام و ممنوع شرعا. یه قاعده کلی ما داریم که هر عقدی که وفاءش ممنوع باشه به هر ممنوعیتی، اون عقد رو عقلا امضا نمی کنن.
برای خمر نست داریم؟
برای خمر داریم. این خدمت شما عرض کنم که چون روایات معتبر داریم راجع به خم که قارصها، حاملها، بایعها، زارعها، شاربها، حاملها، محمول الی، همین عناوین رو داریم، اینا حرامه. خدمت شما عرض بشه که این راجع به خم، تمام بحث ما راجع به خم تموم شد. اگر تأملی بشه نکاتی گفته شد که این نکات به درد مباحث دیگرم میخوره. احترام رو گفتیم تابع عرف، مالیت رو قبول کردیم، بطلان رو هم قبول کردیم. مسئله 11، لم استأجر دابتن. یه مسئله خیلی خوبی رو سید مطرح کرده. میگه رفته شخصی پیش یک نفر برای اجاره یک مرکبی، مثلا اسبی. خب اینطور متعارف اسبا رو میذارن توی استبل. رفته یه اسبی رو معین کرد، گفت این اسب رو میخوام. گفت اجاره این اسب 10 دینار. قبول کرد. یه اسب معینی رو بهش اجاره داد به 10 دینار. گفت برو اون اسبی رو که اجاره کردی بردار. اینم رفت توی استبل، اون اسبر برداشت و بعد معلوم میشه که اون اسبر اشتباهی برداشته، اون اسبر مشابهی هم داشته تقریبا. این رفته اشتباهی اسب دیگری برسه، به جای اون اسبری که اجاره کرده بود، اسبری که اجاره نکرده بود برداشت و رفت. اشتباهن، سهون، خطا. سید میفرماد وقتی که رفت و برگشت، اجرت المسماری که باید بده چقدر بود؟ 10 دینار. اجرت المثل هم باید بده. مثلا اگه فرضاً اینم اجرتش 15 دیناره، 15 دینار هم بابت این باید بده. مجموعاً باید 25 دینار بده. مثلا اگر بخوایم مثالش در زمان خودمون تطبیق کنیم، کسی میره مثلا این آژانس ماشین یه ماشین کرایه میکنه، یه ماشین رو معین میکنه، این رو میخواد کرایه کنه، میگه اجرت این مبلغه، مثلا 100,000 تومان. بعد میگه خب برو کلید بردار و ماشین بردار. این میره کلیدا فرض کن رو خود ماشینه، این میره اشتباهی ماشین دیگری رو برمیداره مشابه اون ماشین. خب وقتی که رفت و برگشت، سید میگه دو تا اجرت بده. ماشینی که کرایه کرده بود اجرت المسماش چقدر بود؟ 100 تومان بود. اجرت المثل این ماشینی که برداشت اجرتش چقدره؟ این 150 تومانه. مثلا هر دو یه رنگ بود، تا یکی ماشینی بود مال 15 سال قبل، مدل قدیمی، این نه مدل همین امسال بود. بعید نیست بین این دو تا ماشین اینقدر اختلاف قیمت باشه، ماشینی که مال 15 سال قبله، ماشینی که مال مدل امساله. اما ظاهر شبیه هم بود، اشتباه کرد اینه برداشت. سید میگه دوتا اجرت باید بده، یکی اجرت المسما 100 تومن، یکی اجرت المثل 150 تومن، که مجموعاً میشه 250 تومن. این متن سید. متن رو بخونیم تا وارد شرح بشیم. لوسته اجر دابتن معینتن من زیدن للركوب الى مكان فاشتبه و ركب دابه اخرى. خودش اشتباهی دابه دیگری رو برداشت. به دابه اخرى لهو، یه دابه دیگری که اونم مال زید بود. لدمه الاجره المسمات که 10 دیناره، للاولا و اجره المس که 15 دیناره برای دومی بود. مجموعا بود 25 دینار بده. دقت کنین کسانی که تعلیقه دارن در علوه، اینجا هیچ کسی با سید مخالفت نکرده. یه تعلیقه هایی زدم که این تعلیقه هایی هیچ ارتباطی به متن سید نداره، اما در فتوا با سیدش کسی مخالفت نکرده. این نشون میده که در ارتکاز فقها ها این فتوا درست در نمی آمده. از اون ورم بر اساس صناعت چیه؟ تمامه اجرت المسما رو بده چون تابع عقده، ربطی به استیفا و عدم استیفا نداره. اجرت المثل هم بده، خب منفعت این فرس رو استیفا کرده که مال خودش نبوده. لذا به نظر میاد که این تعلیقه هایی که زدن یه چیزی میخواستن که خلجانی تو ذهن اینا بوده، اما به فتوا کسی اشکال نکرده. یعنی همه معلقین عروه تا اون مقداری که چاپ شد و من اطلاع دارم با سید موافقت کردن در مهد. اما اگه دقت کنیم در ارتکاز چیه؟ در ارتکاز نمیسازه که این باید 25 دینار بده و بر اساس صناعت چیه واقعا باید 25 دینار بده. 10 دینار او تابعه چیه؟ عقده. 15 دینار اینم تابعه استیفاءه. گفتیم استیفاء منفعت مصداق چیه؟ اتلاف مال الغیره. و اتلاف مال الغیر سبب چیه؟ سبب زمانه. خب این فتوای سید، اینم دلیلش اینه که بره اون رو زامنه بالعقد، اینه زامنه بالاتلاف. منتها ما ها قائل شدیم، یه مسئله ای که قائل شدیم این خیلی جاها کارسازه. کدوم مسئله رو ما قائل شدیم قبلا؟ و اون نسبی بودن چیه؟ اجرت المثل. که این رو دقت، یعنی تو از هانفقا این بوده که اجرت المثل امر چیه؟ نسبی دیگه نیست. مثلا اجرت المثل این خانه اینه، نسبت به هر کسی فرق نمی کنه، قاسبش زید باشه، ام باشه، بک باشه، خالد باشه، هیچ فرق نمی کنه، اجرت المثل اجرت المثل. اما اگه یادتون باشه در چندین مسئله قبل گفتیم نه، اجرت المثل در سیره عقلا چیه؟ نسبیه. اینطور نیستش که نسبی نباشه. خب در ما نحن فی، بله درسته، اگر کسی این فرس رو قسم میکرد اجرت المثل چقدر بود؟ 15 دینار بود. اما کسی که مالک منفعت یک اسبی شده به 10 دینار و اشتباهاً، نه عمدن، عمدن محل کلام نیست، اسب دیگری رو برمیداره. در سیره و بنای عقلا اجرت المثل این اسب برای این شخص چقدره؟ ما به تفاوت بین دو اجرت المثل. فرض کنید که اجرت المثل اون فرسی رو که اجاره کرده بود به 15 دینار چقدر بود؟ 20 دینار بود. این از بس که چونه زد خسته کرد اون طرف رو، بهش 15 دینار داد. خیلی آدم دیدیم بعضی اون شخص کاسب خسته میشه دیگه، تسلیم میشه، میره ول نمیکنه، بهش 15 دینار اجاره داد، 10 دینار اجاره داد، اما اجرت المثلش چقدر بود؟ 20 دینار بود. اجرت المثل این فرسی رو که اشتباه برداشته این از 30 دیناره. خب در این صورت چقدر اجرت المثل در نزد عقلا، اجرت المثل نسبت به این شخص خاطئ و اشتباه کننده چقدره؟ 10 دیناره. باید 10 دینار به اضافه اجرت المسمی رو بده. اجرت المسمی چقدر بود؟ 10 دینار بود. اجرت المثلش چقدر بود؟ 20 دینار بود. این 10 دینار تخفیف گرفته بود. خب این باید 10 دینار بده و 10 دینار هم باید بابت این بده که مجموعاً میشه چیه؟ 20 دینار باید بده. به همون موجر، به همون مالک هر دو، به مالک باید بده. اونو میگیم، ایشالا میگیم، اونو خود سید فرع بعدی گفته. پس بنابراین دقت کردین، اجرت المثل ما به تفاوت بین دوتا اجرت المثله. اما دیگه لازم نیست که اجرت المثل ایره کامل که 30 دیناره بده به اضافه 10 دینار. بله اگر اختلاف نداشت، یعنی اجرت المثل این اسب با اجرت المثل اون اسب یکی بود، این شخصی که خاطئ در نزد عقلا ضامن چیزی نیست، یعنی برای این استیفا اجرت المثلی نداره، فقط باید اجرت المسمی رو بده. اگر کمتر باشه باز چیزی چیه؟ لازم نیست که از او پس بگیره، چون گفتیم وقتی اسب را اجاره کرد چه استیفا بکنه چه استیفا نکنه ضامن اجرت المسمی است. اگر اجرت المثل دومی انقص از اجرت المثل اولی، همون اجرت المسمی رو میده. پس ماها قائل هستیم که اگر اجرت المثل دومی از اجرت المثل اولی بیشتر شد، دو تا اجرت میدیم، یکی اجرت المسما، یکی ما به تفاوت. اما اگر بیشتر نشد، چه مساوی باشه چه انقص باشه، فقط و فقط چی میده؟ اجرت المسما رو میده. بعد سید یه فرع دیگر رو گفته که اون فرع خیلی واضحه. گفته اگر رفت یه اسبی رو از جناب زید اجاره کرد، این زید و امر اسباشون با هم چیه تو استبله، این اشتباهاً اسب امر ورداش برد به جای اسب زید. تو این استبل دو تا اسب بود، یکی مال زید یکی مال امر. زید رو اجاره کرد و چی کرد؟ مال زید رو اجاره کرد و وقتی مال زید رو اجاره کرد اشتباهاً اسب امر وردار. خب اینجا واضحه که باید چیه دوتا اجرت بده، هم اجرت المسمای زید رو باید بده چون اسب رو اجاره کرد، اونم مالک اجرت المسما شد، چه استیفا بکنه چه نکنه. و معلومه که اجرت المثل اسب امر باید کامل بده چون او ربطی به این نداره، در نظر عقلا هم باید اجرت المثل اسب امر کامل بده. کما این فرع دوم، ادشتبه فرکب دابت امرن، دابه زید را اجاره کرد اما اشتباهاً دابه امر برداشت. فانه یلزمه اجرت المثل لدابت امر و المسمات لدابت زید، حیث و فوت منفعتها علا نفسه. خوب دقت کنیم، حیث و فوت تعلیل برای چیه؟ فقط انتهای کلام و المسمات لدابت زید. حیث و فوت منفعت اون دابه زید رو خودش بر خودش تفرید کرد. وقتی که خودش تفرید میکنه، تفرید من قبل نفسه اندل اغلا چیه؟ به منزله استیفاءه. این فرمایش مرحوم سید تعلیلش قبول نکردیم، گفتیم آقا همین که شخصی چیه اجاره کرد، اجرت رو به اون مالک چی میشه؟ بدهکار میشه، چه خودش تفرید بکنه چه نه. فرض کنید ظالمی خواست این سوار اسب بشه، جلوش گرفت گفت نمیذارم سوار شی، بازم باید بره اجرت رو بده، ولی خودش لم یفوت علی نفسه. این فوته درست نیست، این تعلیلی که سید ذکر میکنه، حیث و فوت منفعتها علی نفسه، درست نیست. چون همین که شما آقا معامله اجاره مثل چیه؟ اجاره مثل بیعه، در بیع این جا به جا میشه، در اجاره چی جا به جا میشه؟ منفعت جا به جا میشه. همین که شما فرش رو خریدین، ثمن رو بدهکارین، چه استفاده بکنین چه استفاده نکنین، چه از بین ببرین چه دیگری او را از بین ببره، چه دیگری نظر شما استفاده کنین، این ربطی به بایع نداره. بایع این فرش رو به شما فروخت، تمام شد رفت. در اجاره هم همینطوره، همین که اجاره داد منفعت رو داد، استفاده بکنه استفاده نکنه، تفوید کنه دیگری نگذاره، ربطی به مالک و موجر نداره. به نقص عقد اجرت منتقل میشه به کی؟ به مالک و موجه. این حیث و فوت منفعت ها تعلیل درست نیست. هازا تمام الکلام در مسئله 11، انشاءالله مسئله 12 برای فردا. الحمدلله رب العالمین. شما دیروز